دقیق بگید که دوستانم استفاده کنم. دوستانم تو فضا قرار بگیرم. مایک هم نزدیکتر بشید. بخاری هم نزدیکتر بشید. اگه سرد آیه این وقت بخاری
پیش منظوره رو دیدن میفهمی که از منظوره تو یکون از مکلف و متمکنن من امتصال از ام فی مورد آخر فی مورد آخر غیر مورد لشتن.
خب
از منظوره رو میگم زادکه فی مورد حسر امتصال از ام فی مورد لشتن ها لابس رو اختیار میکرد.
خب
یعنی عدم منظوره رو ایشون جمع بودن امر و نهی گفتن که بدون سوء اختیاره. پس من در مقابلش مندوه، یعنی در جایی که جمع شده امر و نهی به سوء اختیار، چه اول وقت چه آخر. درست توضیح از مندوه خودش بده. درست
بازم. خب
پس صفحه 331 می فرمان که فندن مکلفه هینه ازن یکون و قادرن علا امتصال کل من تکلیفن فیوسلی و یترک القصد. یه اینجا که توانایی داره باید نمازش بخونه بیرون در جایی که قصد رو ترک کرده، و اونجا که توانایی یعنی دیگه توانایی نداره که فقط یکیشو امتثال کنه میشه اجتماع.
حالا اونجایی که آقای مزفر از خودش سوالی کرد که اگر یکی به سوء اختیارش وارد قصد شد اما الان بلفر که الان راه فرار نداره
قاضی حالا میخوام اونم بگیم.
خب بعد اونجا مسئله نه اونجا چی گفت چی اضاف کرد تو مسئله قید مندوره. شما مجموع حرفشو نگاه کن، اینا رو هیچ کدومشون رو مفهوم ندارن. یعنی وقتی اینو میگی یعنی غیر از این نیست، هر کدومو داره سر موردش توضیح میده.
آدم اینا گفت کتاب علمی همه کلمات مفهوم
نه برن. یعنی الان داره نه اینکه نیومده ایشون اول کتاب مراتب و حکم رو با سازمانش برای ما توضیح بده.
آجا مشکل اون سر همینه، آخر کتاب وقتی اجتماع آخر بحث وقتی اجتماع الامر و نهی من عدم مندوه رو میخوام بفهمم همینه فهمم که عدم مندوه اونجایی که الان وقتی آخر وقت شده نمیتونه درست. خب در صورتی که ایشون اول وقتی عدم مندوهش رو توضیح میداد میگفت لا به سوء اختیار، در صورتی اینجا به سوء اختیار خوش انداخته تو اینجا، ایشون اینجا رو عدم مندوه میدونه اونجا عدم مندوه میدونه، بعد مندوهش اصلا معلوم نمیشه چی میشه.
خب جوابی بدم خدمتتون که دیگه بریم سوال سوال بعدی مباحثه هم نشه که نوبت به آقایان بشه. آقای مزفر نه فقط آقای مزفر، مسئله قبول قید مندوبی یا عدم قبول قید مندوبی که در فضای اجتماع امر و نهی داره مطرح میشه و وجه ارتباط دقیق دارم عرض میکنم ها اینا رو دیگه، وجه ارتباط اجتماع ام و نهی با تضاهم هم میتونه باشه، این مطلب شروعش از آیه آخون نبوده، از خودم نه از محقق قومی. اگر ما از محقق قومی بخوایم شروع کنیم، چون مسئله تحلیل ما از احکام شرعیه مقدم بر کل این حرف هاست، یعنی ما باید حکم شرعی و مراتبش رو و تحقیقش رو ثبوتش رو اثباتش رو چگونگی صدورش رو چگونگی به دست ما رسیدنش رو همش رو مسئله حکم شرعی رو داشته باشیم تا بعد تو اون فضای حرف رو بزنیم. قدمایی که این مطلب رو ما ازشون نمیدونیم چجوره، یه جاهای عبارتشون لا به شرط از باب ابهامش قابل توجیه هست، میتونیم توجیهش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کجا دادم این طور نبود، من یادتونه یه شکل دیگه ایده عوض میشه قابل عوض شدن نه این گوشی مال کسیه عوض شد آخه ما قرار نبود، من تلفنم همش خاموش بود، موبایلم همش الحمدلله خاموش بود، روز چهارشنبه چون میخواستم نرم سفر خاموش کردم، بعدم سر موبایل یکی از دوستان 5 دقیقه به حرکت دیگه اینا هیئت بازرسی اینا داشت میره یه آزاده امام جمعه قزوین رو ما زنگ زد. من خاموش موبایلم، رو موبایل کسی دیگه از دوستان زنگ زد و گوشی دادن دست ما. من گفتم اگر نمیاد شرمنده هیچ کی نفرستن. دیگه مسئله رو برد سر سالبه کلیه ماجرا. ما هم گفتیم اگر ننن یا آقایون فردا به ما میگن چرا مأموریت ما رو خراب کردی، این دفعه ما رو با اونا و با اینا با همه دشمن میشیم. بردنمون دیگه. اونجا که خواستم برم اون من دیگه این گوشی رو برده بودن ازم، یه موبایل دیگه بهم دادن. حالا مثل این که شم بعد که برگشتیم مثل این که زدن همه چه عوض کردن.
قضیه نفسی تصدیقان دارم هرشم جمعه قضیه بودی؟
اگر بشه حالا حواساتون رو بدید فعلا اینجا از جان؟ نه ما دیگه میدونم ما یه مقداری تحصیلیم توی قضایا کارمون ندارم. حالا ایا جان؟ آه گفتم خیلی میخندید بالاخره.
یه جوانت قربی
خیلی. حالا پس چی شد؟ ما من عبارات اونها خاطر ابهامش قابل تفسیر و توجیه. اما با کسی که نظرش رو و نظام در واقع تحلیلیش رو از مراتب حکم میدونی، مسئله قید ممدوحه با توجه به سازمان او باید معنا بشه. و منهنا یظهر در عبارت آقای مظفر شلوغی هایی وجود داره ناشی از اینکه آقا مبنا رو نمیخواد بگه چون کتاب آموزشیه و ایشون هنوز به مسئله امکان تعبد به زنون و مسئله کیفیت صدور و حکم از شارع و که تو مباحث حجج باید مطرح بشن هنوز نرسیده، متعرض اون مطالب نشده. از طرف دیگه بخشی میخواد جرح و تعدیل کنه، سازمان فکری محقق نائینی در مراتب حکم با سازمان فکری محقق خراسانی فرق داره، لذا نتیجه ای که او در مراتب حکم میگیره با نتیجه ای که آیا آخوند میگیره فرق میکنه. لذا مقایسه بین این دو قول در مسئله فرق بین تعارض و تضاهم و اینها باید با سامانه فکری هر کدوم جدا دیده میشد. چون ایشون این کار رو نکرده و در جا به جای کتاب خواسته از هر کدوم که سهل الوصول تره فعلا برای مبتدی استفاده کنه، عبارت مبتلای به یک نحو عدم انسجام. پس ما نهایتا مندوه ای را که معنا کردیم در مقام به قدرت بازگردوندیم یک معنای واضح داشت که این معنای واضح مبتنی بر اون فکری بود که در مراتب حکم داشتیم، اقتضا، انشاء، فعلیت و تنکیه.
خب الان ما اول وقت که مکان قصدی میریم اینجا مندوه
دیگه قرار شد اگه میخوایم مورد بگیم باید برگردیم معنامون رو معلوم کنیم. این دیگه قایته چیزی که بنده میتونم الان بگیم
بدون در نظر یکنه
حرف نمیزه باید این میشه فهم برونی از محصول. دیگه من الان کتاب رو گفتم کسی بخواد جرح و تعدیل کنه عبارت‌ها رو باید یه زاویه بیرونی این چنین ببینه مثلا.
چرا
تو فرق
بین اجتماع موردی و اجتماع مأموری شما یه بیانی داشتید که باید ضد یکی در تعریف دیگری عقد بشه. بعدش هم سوال نظرتون شد که اگر اینجوریه پس اگر صلات قصد نیست، اگر قصد صلات نیست چطور اینو توی
مثال بخونی برام؟ عرف سوالات نوشته بشه.
حالا سوال بعدیه.
مبنای آقای مظفر باید وارد مسئله حجج بشیم ببینیم ایشون نهایتا چی میبینه تو مسئله حکم شرعی. من تا الان حواسم بود داشتم حرف میزدم، از ابتدای پارسال که جا به جا میگفتم این مطلب مبتنی بر مراتب حکمه آخونده، هی قید میکردم مراتب حکم آی آخوند. این قید معناش اینه که مسئله مراتب حکم اتفاقی نیست، سازمان دادن اصول بر سامان بر فکر ما تو مراتب حکمی که اصول ما رو با این مطلب ببندیم با پرونده مراتب حکم کل اصول مرتبط باشه، این مطلب اتفاقیه پیش آقایون، اما چون تحلیلاشون از مراتب حکم مختلفه اصولشون یه مقدار با هم مختلف میشه و چون آقای آخوند متأثر بود از آقای مظفر متأثر از آقای آخوند بود، من اونجا که تأثر داشت میگفتم، اما اینکه آخرش نظرش چیه چون نگفته ما نمیتونیم بگیم که شما نظرت اینه نهایتا. این بعد من مظفر یه جاهای قید من دوها را به صورت نقض بر سیستم آخوند مطرح میکنم. یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند منی که فکر شما تو اون سازمان فکری باید میش بعد بحث میکردی، یه همون قدرتیه که بازگشته به فعلیت تکلیف داره، لذا اما فکرت درست بود چون شما بحث نکردی قواعد باب تعارض هم پیاده کردی. اینا همش تحلیل کردن اصوله، اما تو چه فضای آقای مهدیان؟ با سیستم آقای آخوند. اما اینکه ایشون یه بابی باز کنن برام مراتب و حکم بگه که آقا قال المحقق الخراسانی و او را علیه استادی المحقق النائمی و انا اقول، این باب ما الان ازش ندیدیم که بعد بدونیم نهایتا نظر شریف ایشون
چیه. خدا به داخل را دیتم واضح شما معمولی و موردی اصلی که در دیگری هست توضیح داره دیگه این به تا عنوان داخل در این ما یاد ما نبودیم نشنیدیم شما بیانه اگر شما بفرمایید
شرم تأکید کردن
نه نه ولی ما که رو به اومدی چند تا چیز
نسیان اعاده و قصاد
نه نه چیزن چیزی دستن دریافت نشه ابلاغش برای ما یکی نشه
رو به عرق قبلا بحث کردیم که نسبت به این هر کدوم از این مرفوعات
یه چیزی در تحقیق میکنیم
حالا قضا کردیم ما دارم حالا قضا
کردیم دیگه هر کنیم سوال برسیم حالا وقتی نفر بعد. حالا وقتی که مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه رو از هم جدا میکنن که در اول باب ملازمات گفتیم، باید قیاس مقدمی غیر از این شود که در بحث ملازمات عقلیه غیر مستقله بیان کردن، غیر از این میشد. اول از اون قیاس مقدمی باب استماع امر و نهی چه میشد؟ ثانیا چرا اینجا عدول کرد و کبراش را یک چیز دیگه قرار داد که فرمودن که اجتماع امر و نهی فی واحد مستحیل است.
سوال متوجه شدن آقایون؟
نه.
قیاد اجتماع امر و نهی اگر با اون فکری که آقای مظفر داشتن سورا کبرا کنی بعد ملازمات یک قیاس مقدمی داشت، نهایتا قیاس آقای مظفر چی میشه اینجا؟ قیاس مقدمی چیه؟ قیاس اصولی چیه؟ اونو مشخص کنیم اول تا آخر.
و چرا عدول کرده ایست دیگه؟
چرا این شاه؟ مقدار توضیح بدن خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، قبل از این که قیاس اجتماع امر و نهی چیده بشه، ما باید برگردیم قیاس مسئله حسن و کفر ببینید. قیاس مسئله اجزا و مقدم واجب را هم ببینید و بعد بتونید نظر نهایی بیارید، نه با زاویه دیدی که فاز فی سالت زمان بحث کردیم، با یه زاویه دید جدید. ما در ابتدایی که خواستیم مسلک صغرا و کبرا و دقیق تر بگیم نه اصل و صغرا و کبرا در علم اصول، گفتیم این اصلش رو خودما هم ملتفت بودن چندین بار تا الان من این رو تأکید کردم، گفتم شیخ در کجا گفته این مطلب را؟ به آدرسش هم میگفتم خدمت در امر ثالث استصحاب میشه. پس اصلی که صغرایی داریم کبرایی داریم ملازمات عقلیه غیر از الفاظ و ظواهرن با این شاکله جدید نیست. انتظام علم و اصول و تقسیم ابعاد علم و اصول بر این مبنا
قرار
است. یادتون هست این مطلب؟ حالا چی میخواییم بگیم؟ شروع این مطلب از چی بود؟ یعنی جلسه اولی که ما رفتیم با تابلو شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم کتاب شریف و اصول فقه، از چی بود آقای بیاتی؟ از فرق قیاس فقهی در قیاس اصول. بعد قیاس اصولی رو که درست کردیم و نشون دادیم آقای مظفر در تعریف علم اصول میخواد هم مقدمه ای که سقراط، هم مقدمه ای که کبراس دوتا رو داخل علم اصول کنه، بعد نتیجهش رو ببره توی قیاس فقهی استفاده کنه. بعد گفتیم خود این سقراط تارتن بیانه، اگه بیان باشه دیگه استدلال جدید نمیخواد، مثل سقریات و حجیت ظهور. تارتن غیر بیان محتاج به استدلاله، میشه سقریات و حجیت عقل و ملازمات
عقلی.
اینا رو با هم اومدیم درسته. بعد از این پلان اول کار شما دیگه زوم کردید به خاطر جایگاه بحثتون ها، بحث سقریات بود، فرق سقریات زبان و سقریات حجیت عقل، دیگه زوم کردید سر چه جهتی از بحث؟ تفکیک قیاس مقدمی از خود قیاس اصولی که خود مطلب برای ما واضح بشه. اما واقعیت ماجرا اینه که ما باید برگردیم رو همون پلان اول دوباره، الان که اینو خوب یاد گرفتیم، ببینیم با این فکر، با این قیاس سازی که آقای مظفر به ما یاد داد، با این چنین صغرا کبرا کردن در قیاس که ملازمات عقلی مطرحه، بتونیم اون سه تا قیاس رو مجزای از هم توضیح بدیم. یک، قیاس مقدم. دو، خصوصی. و سه، تا حالا از این جهت ما ماجرا رو مورد تحلیل قرار ندادیم دوستان عزیز. خب یه پله بریم جلوتر دیگه، حالا یاد گرفتیم قیاس مقدمی چیه، قیاس اصولی چیه، اعمال شرایط منطقی، استدلال غیر مباشر، ها دیگه همه رو الان بلدیم. حالا یه پله این سه تا قیاس رو برای ما معلوم کنیم. ظاهرا در فضای این فکر در بسیاری از موارد ملازمات عقلیه ما نتونیم سه قیاس مجزا از هم داشته باشیم، یعنی اون ساختار منطقی که ایشون به ما یاد داد که قیاس یا اصولیه یا فقهیه، بعد قیاس اصولی یا مقدماتش بیانه یا بیان نیست، اگه بیان نیست باید با استدلال فوقانی اثبات بشه، اون ساختار منطقی رو درست توضیح میده ایشون، اما اعمالش در علم اصول به این شکل معلوم نیست درست در بیاد. حالا اگر کسی این یه سرنخ جدید، باید برید خودتون، من دیگه نمیخوام قیاس بچینم براتون، خودتون دیگه بلدید الان روششو بلدید، برید مستقلات را حسن و قبر رو قیاسشو بچینید، اما با این زاویه دید، نه فقط مقدمه و قیاس اصولی، نه مقدمه قیاس اصولی و قیاس، یعنی مطلب را تا انتهایی که به فقه برسه تعقیب کنید. ببینید میشه اینها رو به سه تا منفک از هم دید؟ مقدمه واجب چگونه است؟ این دوتا رو ببینید، شاید این مشکله باعث شد که حضرت آقای مظفر دیگه در مسئله اجتماع ام و نهی او حیث مسئله لماز آسومیت حاضر مباعث به ملازمات بود، تو ابواب دیگه هی میگفت به این جهت بود که من گفتم عقلیه، به این جهت بود که اوردمش تو ملازمات، به این هی تاکید میکرد، اما تو باب ملازمات، تو باب اجتماع نهی یه ذره دیگه ای جهت در واقع چشم‌پوشی کرد، با قصد نظر از این جهت وارد بحث اجتماع نشد، زیاد پررنگش نکرد. شاید چیلش این باشه، این بود که من گفتم فعلا قیاسش چجوریه رو ولش کنی مال ای بود، ولی یه تعملی بکنی جان. خیلی حرف تفکیک بین این سه جهت شاید امکان نداشته باشه. اول حسن و قبر رو قیاسش رو بچینی، بعد مقدمه واجب رو بسید، بعد بیاید به اشتباه نکنی تا این مطلب آشکار بشه.
اساس اون تقسیم بندی مباحث هم بر این اساس زیر سوال میره.
اساسش زیر سوال
تقسیمانی قدما باید بهتر مثلا بشه.
تو مقدمه واجب هم که فرمودی
لذا حرف آقای سبحانی ظاهرا پخته تر باشه.
تو مقدمه واجب آخر سوال
هم نظری هم دیگه میپره دیگه، چون
که همه لوازمش دیگه همش عوض میشه. خب سوال بعدی گفتم که اگر کسی آقای مظفر چرا این مسئله اجتماع امر و نهی را اون جهت بحث توش دنبال نکرد یا کم دنبال کرد و یه مقداری عباراتش جا به جا شد، ماله یک اشکال اساسیه بر این فکر، اونم عدم تفکیک صحیح قیاس مقدمی اصولی و فقهی به این شکلی که ایشون اول کتاب ساز و کار تعریف کرد. نمیشه این ستار از هم تفکیک کرد. حمله اولیش درست بود و حمله اولی قشنگ داشت حرف میزد، گفت الاز منطقی وقتی که ما میخوایم در فقه بریم یعنی نتیجه گزاره رو میخوایم بکنیم کبرای قیاس فقهی که ازش استنباط استفاده کنیم، باید این کبرا خود این قضیه نتیجه شده باشه از یک استدلال سابق، یا اون استدلال مباشر یا استدلال غیر مباشره. مباشر که نیست قطعا، غیر مباشره. غیر مباشر صغرا داره کبرا داره. علم اصول باید یه طوری تعریف کنیم که شامل اون صغرا و کبراه بشه، بعد خود اون صغرا و کبراه یا بیانن یا غیر بیانن، بیان باشن بحث ندارن، غیر بیان باشن خودشون باید توی باب جدایی بحث بشه. این ساز و کار منطقی شو که داشت به حمله اولی گفتاری منطقی توضیح میداد به نطق میورد درست بود، اما وقتی خواستیم اعمالش کنیم به حمله شای مصادیقش رو توی علم اصول ببینیم یه مقداری به نظر به هم میخوره این ساز و کار. یعنی من شاید در ضمن قیاس مقدمیم از قیاس فقهی استفاده کنم، در ضمن قیاس فقهی از قیاس اصولی خاطی شده. جهاد که ندار، معلوم نیست جهاد اینطوری باشه. اگر رو کاغذ بیارید این مطلب رو خودتون جواب فرمایشتون رو میگیرید. حالا اما گفتم چرا هم تو حالا به این جهت ما نپرداختیم؟ چون فعلا داشتیم چی رو خوب یاد میگرفتیم؟ فرق قیاس مقدمی و قیاس اصولی. مقام اونم همین بود درسته، تا حالا اینو نرسه بودیم. اما حالا که میخوایم یه رویکرد جدید داشته باشیم تو اصل بحث، با این جهت برید دنبالش بگیرید تا به انتها به فقه برسه. تو الفاظ نونستید مثال خوب بزنید، گفتید که صیغه و افعال ظاهرتون فی الوجوب، کل ظاهره حجه، صیغه و افعال حجتون فی الوجوب. بعد اون کبرای قیاس استنباط کردیم، گفتیم اقیمو صیغه و افعال، صیغه و افعال حجتون فی الوجوب، صیغه و افعال محمول صغرا موضوع کبرا حد وسط حذف میشه قیاس شکل اول، اقیمو حجتون فی الوجوب. از اصولش تا به انتهای فقه درست رفتیم، مسیر واضح. اما توی ملازمات نمیدونیم رو حسن و قب پیادش کنید، بعد رو مقدمه واجب، بعد اجتماع امر و نهی که مطلب واضح بشه. شیعه تا شیعه این پله همون درج بگیر پیادش کنید. حالا دیگه الان من کدشو گفتم، شما برید تو عمل جایگیر کردید، بیاید عرض میکنم، باز راهنمایی میکنم بلد باشم خدمت شما. تا پیدا کنه یکی دیگه از آن رو پیدا شد.
آیا عنوان می تواند در زنگ به نحو عنوان بدلی اختیار؟
عنوان یعنی اجتماع الامر و نهی شیء واحد به عنوانین. کلمه عنوان که اینجا اومده اگر عموم بدلی بخواد اخذ بشه، بعد چه استفاده ای شما ازش میکنید؟ نمیتونه
من نظرم اصلا نمیشه یه بلیدی که چرا بحث کلیه بود
خاورقی شو میخواید اون خاورقی که در توی فرق بین تعارض و تضاهم اونجا رو دارید میفرمایید.
خاورقی میگه من
دو تا مطلب عرض کنم. مطلب اول این که ما داریم یک فضای در واقع سازمان یافته اصولی تعریف میکنیم، غیر از اینه که بعضی از مباحث ما مصداق فقه داشته باشن یا نداشته باشن، یعنی این حیث زبان شناسی اعم از اینه که کل این سیستم زبان شناسی تو فقه ما برای هر قسمتش مصداق داشته باشیم یا نداشته باشیم. از این جهت اگر پس بحث ما یه بحث ثبوتی فرضیه. حالا ببینیم شما اشکالتون رو به حیث فرض عقلیش میخواید بگیرید یا به حیث وقوعش در شرع. پس این جهت اول عرض ما که اول معلوم کنید، ممکنه شما بگید مصداق نداره تو فقه، بعد یه کسی به شما جواب بده میگه قرار همه اصول ما داشتیم یه سامانه یه زبانشناسی تعریف میکردیم، ممکنه بعضی از قسمتهاش تو فقه مصداق
نداشته،
اما توی توی قوانین اجتماعی ما مصداق داشته باشه. یعنی سیستم بنا عقلا اینه، حالا یه تیکش شاره استفاده کرد یه تیکش رو ممکنه. نکته دوم، اگر قرار باشه که تو همین فضا اینجوری تفکیک کنیم، آقای مظفر، پس اول معلوم کنیم بحث سمون اشکال ما به حیث مصداق داشتنشه یا نه. اگه به حیث مصداق داشتن باشه ممکنه کسی این جواب رو ما بده. خب به این جواب یه جواب دیگه ما میدیم، اونم اینه که آقای مظفر خواسته بگه هر دو قسمش در شرع خودش گفته مصداق داره، لذا خواسته فرق بین تعارض و بقیه ابواب رو سر این سوار کنه. اگه بگیم که یه قسمش مصداق تعارض یه قسمش مصداق تزاحمه، بعد برای قسمت تعارض مصداق نداشته باشیم، پس قواعد تعارض دیگه نباید تو فقه شریعت ما مصداق داشته باشه. حالا که ما ببینیم مصداق داره، پس باید ابوابی که داره میگه هم امکانن و هم وقوعن داره مصداق باشه. این قسمت اول. اما قسمت دوم ارزمون، قسمت دوم ارزمون، اگر کسی گفت من تو خود فرض عقلیش اشکال دارم، اگر کسی گفت من همونجا عموم بدنی برای عنوان درک نمی کنم، کلمه عموم بدنی برای اون قسمی که آقای مظفر گفت کلمه ناقصیه، لذا بنده عرض کردم تشبیهش کردیم به استفراغ و بدنیه، مثلشه نه خودش. از چه جهت؟ از این جهت که دقت کنید این تیکر اینجا اصول فقه مکتب نجف خواستگاه اصلی نظریه حضرت امام در باب مطلقه، یعنی دیگه اینجا نمیتونه بسید توضیح بدیم. فرق بین عام و مطلق تو الموجز چجوری معنا شد؟ گفتیم عام شیوع داره آن شاسپور؟ مطلق اصلا شیوع
عدم القید،
مطلق یعنی غرض متکلم در خبرش سر این طبیعی بار شده، کل ما یوجد فهو محط لنظری. ها گفتیم لذا تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی غلطه، چون اصلا ما مطلق کاری به حیث افراد نداشتیم که حالا شامل همه بشود یا بعض بشود، علل بدل یا کل فردن فردن امتصال مستقل داشته باشه یا نداشته باشه، اون حرفا اصلا مطرح باب اجتماع. حالا بیاریدش تو باب اجتماع رو نه، تو باب اجتماع نه ما چی میگفتیم آقای رحمانی؟ ما میگفتیم که غرض مولا ته ماجرا سر خصوصیت حیثیت صلاتی بار شد، نه سر خصوصیات مقارنه. وقتی داری اینطور حرف میزنی چه چیزی افراد میسازه و تکثر افرادی درست میشه؟ این حیث سلام به انضمام هذه الخصوصیات میشه ایفه، به انضمام هذه الخصوصیات میشه ایفه، به انضمام هذه الخصوصیات میشه فرد سوم. وقتی ما داریم میگیم که نظرمون سر حیثیت صلات است نه سایر خصوصیات مقارنه، ولذا از تکلیف و لا یتری من حیثیت صلاتیه الا تلکل خصوصیات. ادبیات اجتماعی همون اینه دیگه، این خود دیگه معلومه دارم چی میگه. خب این فرد یعنی اجتماع امر و نهی مثل باب مطلقه، نه اصلا مثل باب اون که بعد بخواد حالا بدلی باشه. اینجوری اصلا نمیشه حرف زد. فهمیدی چی شد؟ ببینید ما وقتی میریم رو افراد یعنی چی آیه رستمی کیا؟ رو افراد رو توضیح بدی. رو افراد معناش اینه که من تکلیفی دارم، این تکلیفم سر این فرد فقط وارد میشه یا سر این فرد یا سر همه افراد. اگه سر این فرد باشه این فرد یعنی جزئی حقیقی، یعنی تمام خصوصیاتش. اگه سر همه افراد باشه یعنی همه افراد با همه خصوصیاتشون. پس اساس بحث عموم سر سرایت، سرایت که درست شد. حالا سرایت اگر قضیه روی فرد منطبق باشه سرایت به همه خصوصیات فرد، اگر سر همه افراد باشه سرایت به همه خصوصیات افراد. اما باب اجتماع هم بنای طبق قول جوازی اصلا بنایش بر عدم سرایته، بنایش بر اینه که من با حیثیت و صلاتیه فقط کار دارم. حالا حیثیت و صلاتیه کلما توجد الحیثیت و صلاتیه فی ای فرده ولذالک لا یسری حکم الحیثیت الصلاتیه فی هذا الفرد الی سایر الخصوصیات الفردیه فی هذا الفرد. این ادبیات گفتاری یعنی همون ادبیاتی که ما تو باب مطلق داشتیم که تکلیف وجوب خورده به حیث صلات، طبیعت و صلات اصلا کار به خصوصیات مقارنه نداره، کار به افراد نداره. حالا یه دقیقه پس اول ایجابی افته تا برم سراغ پله بعد. لذا عام بدلی تو ادبیات اون آقایون توی اصول فقه وقتی خوندیم گفتیم عموم اساسش وقتی رفت سر سرایت و شمول تارتن یک فرد علل بدله، تارتن همه افراده، همه افراد تارتن با امتصال واحد، تارتن لکل فردن فردن امتصال اون خاص.
یک فرد علل بدل معنا داره به این سرایت؟
بالاخره شما بگو تو تفریق تو سیستم شما معنا نداره، اما فضای فکری اونا تو باب عموم چیه؟ شما بگو یه قسمتون غلطه دیگه، اما فضا چیه؟ میخواب این برور نری فلن. ببین ذهنتون رو حیث اصل استدلال فلن نگه دار، استدلال روی فضای عموم داره سوار میشه یا باب اجتماع انبنه یعنی همون ادبیاتی که ما تو باب مطلق علامه و المختار داشتیم. لذا دو قسمی که ما داریم، لذا اساس این تقسیم بندی، اساس این تقسیم بندی که میخواییم بکنیم سر فرق بینه، بعد یکی از احکام این تقسیم استفاده در فرق بین باب تعارض و تزاهم و اجتماع، استفاده های دیگه هم در جاهای دیگه علم اصول داره. اساس این تقسیم بندی باید از قسیمیت بین این دو نظر شروع بشه، یک نظر مطلق سازه، یک نظر عموم ساز. باید اینا رو هم جدا کنیم، نه اول بریم رو قسمی به نام عموم یعنی سرایت بعد بگیم حالا زیر مجموعش یک تیکش میشه اجتماع انبنه. دیگه تو این فضا جواز در نمیاد هیچ وقت، چون تو این فضا عموم زیر مجموع تو چه فضایی داره تعریف میشه؟ تو فضای عموم. فضای عموم چیه؟ سرایته، یعنی الحکم و یسری الی هذا الفرد او الی جمیع هذه الافراد. این ادبیات الی هذا الفرد یعنی مع جمیع خصوصیاته، الا همه افراد بازم با همه
خصوصیاتشون. دیگه تفکیک بین حیث ثلاث و قطع معنا نداره. خب حالا یه ادامه یه عرض کنم این فضا. دوستان عزیز، اگر ما اینطوری دقت کردیم، اگه ما اینطوری دقت کردیم، احکامی که توی باب تعارض و تضاهم هم میخواییم استفاده کنیم ممکنه ماجرش عوض میشه، نه فقط اجتماع میکنه. آثاری بار میکردیم، میگفتیم مثلا من ببینید به بعضی از دوستان من گفتم برید بشینید برا من، خود آقایون هم گفتم بعضی هاشون، گفتم ببینید این 20 صفحه 30 صفحه که بحث کردیم سر تعارض و تضاهم و اینا، احکام هر کدوم رو جدا کنید از هم. تعارض آخرش چه لوازمی داشت؟ مثلا مال جعل بود، مال چی بود، مال چی بود، چی بود. تضاهم توشه فضایی بود و چه احکامی پیدا کرد؟ یه سری حرفا زدیم اینجا. یکی یه سریشون از خانواده باب تضاهم، یه سریشون از خانواده باب تعارض. همه اون چیزایی که گفتیم ممکنه این مطلب ایزاویه‌ای دید کل اونا رو هم عوض کنه برای ما. و به عبارت اخرى ما اساس تحلیلمون رو توی احکام شرعی که دیگه الان میخوایم باشون حکم شرعی معنا کنیم، بگیم یا حکم شرعی این چنین و حکم شرعی اون چنانه، اساس بحثمون رو در احکام شرعی باید بعد از تفکیک بین این دو حس شروع کنیم. من که اینقدر هیرو نظریه محقق عراقی مانور رفتن، همه نظریه محقق عراقی هم گفتم اینجای مزفر استفاده نکرده. محقق عراقی اون عبارتش که توی بحث نظریه حسش داره، یکی از پله‌های صعود مکتب اصولی نجف به این نظریه حضرت امام، چون او فضا چی بود؟ این بود که من یه طبیعی ببینم با خصوصیاتی که کنارش هستن اما دخیل تو این طبیعی نیستن. این زاویه دید، این فکر، چه تو ذهن چه تو خارج، طبیعی خارجی طبیعی ذهنیه، با همه بحثای بعدیش، این زاویه دید یعنی زاویه دیدی که ما تو بحث مطلق و مقید داریم ازش استفاده میکنیم. او فقط تفکیک عام و مطلق نمیده، جنس احکام رو از هم جدا میکنه. بعد از این وقتی این تفکیک رو درست کردیم، باید ببینیم آیا ما برای هر کدوم از اینها میتونیم مصداق شرعی داشته باشیم یا نه، با این زاویه دیدها. نه با... یعنی در واقع برای مطلق و عام برای هر دو مصداق شرعی داریم یا نداریم. بعد باید اینطور، بعد از اینکه این دو تا تفکیک رو انجام دادیم، خود دیگه خراب میشه. او در واقع مطلق و عام تفکیک نکرده، در واقع یه قسم از این نظر رو داره توضیح میده. حالا من داشتم چی میگفتم آقای رحمانی؟ اگر کسی اینطوری دید باید قابل امتناع بشه، چون این خود به خود سرایت به خصوصیات دیده. یعنی داره میگه که تکلیف یا روی این فرد است یا روی همه افراد. کسی که نمیتونه تفکیک بکنه بین تکلیفی که به یه حیثیت میخوره با تکلیفی که به فرد میخوره، همه تکالیف و اجنس سرایت به فرد قرار بده، نه فرد مجموع خصوصیاته. یعنی داره محل اجتماع درست میکنه، داره میگه این دوتا یه جا میخوره، دیگه نمیتونه بگه این دوتا دو جا میخوره، نمیتونه بگه تکلیف به مرحله عنوان متوقف شد به معنبن نرسید، چون جنس تکالیف رو اینطوری دیده. اگه کسی توی شناسنامه این تکالیف شیوع آوردی بلا سرش میاد.
همه رو که نیورد
جان معنا باید بکنه قسم مقابل چیه. خود دارم همین عرض میکنم، میگم التفات میکنه به قسم مقابل یا نمیکنه. تو مقسم میخواد تقسیم اولی کنه، اولین تقسیم بندی چیه؟ اولین تقسیم بندی عموم بدلی و عموم استغراقی نیست. اولین تقسیم بندی، تقسیم بندی اون لباس اولی که تنه ای بحث داریم میکنیم، همون لباسیه که داره تعین مطلق و تعین عام رو به او دقت جدا میکنه. اون تقسیم بندی اوله، اون دید اوله.
که تخوش به چی تعلق گرفته؟
خیلی پخت فکر کردی آیه. احسن یا احسن لعنه.